دوستان و همراهان عزیز با رسیدن به ساعت 9 صبح دعوت میکنم از رادیو اقتصاد کالبد اقتصادی رو بشنوید.
کالبد اقتصاد
سلام و وقت بخیر خدمت شما. پس از دو سال و نیم مذاکره در سال 97 یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقتنامه ایران از طرف اوراسیا در 500 قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و ما نیز در مقابل با این کشورها در کاهش تعرفه 390 قلم کالا موافقت کردیم. در سال اول اجرای این موافقتنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا روابط اقتصادی ما با کشورهای عضو این اتحادیه گسترش قابل توجهی داشت، در حدی که صادرات ما به کشورهای اوراسیا حدود 82% افزایش پیدا کرد و امروز تقریبا صادرات ما به کشورهای عضو این اتحادیه دو برابر شده. اما نکته قابل توجه اینجاست که برای استفاده بایسته و شایسته از فرصتهای این توافقنامه و تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه مواردی باید رعایت بشه، چه بسترسازی هایی باید انجام شه و احیانا اگر موانعی وجود داره چه راهکارهایی برای رفع این موانع باید در دستور کار قرار بگیره.
سال 97 موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا و از 5 آبان 98 اجرایی شد. این موافقتنامه 3 ساله بوده و آبان ماه سال جاری زمان آن به پایان میرسد. از یک سال قبل مذاکرات دو طرف برای تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد آغاز شده است. حال سوال اینجاست که تجارت ترجیحی و تجارت آزاد چه تفاوت‌هایی دارند و تجارت آزاد از چه مزیت‌هایی در مقایسه با تجارت ترجیحی برخوردار است.
موافقتنامه تجارت ترجیحی پوششش محدوده، تعداد اقلام کمی رو در بر می‌گیره، میزان کاهش کم 40% 50%. موافقتنامه تجارت آزاد پوششش گسترده‌تره، حدود 80% کالاها پوشش پیدا می‌کنن در موافقتنامه تجارت آزاد و تعرفشون هم صفر میشه.
تجارت ایران و اوراسیا در 3 سال زمان اجرایی شدن موافقتنامه ترجیحی شاهد رشد 167% بود، به طوری که در سال 1400 مبادلات تجاری دو طرف به بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. مزیت‌هایی که توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.
دسترسی بازار رو برای بنگاه و صاحبان کسب و کار ایران تسهیل می‌کنه و شرکت‌ها میتونن با هزینه کمتری محصولات خودشون به بازار کشور مقابل برسونن. دو، ظرفیت تولید افزایش پیدا میکنه. سه، امکانات و استعدادهای اقتصادی کشور میره به سمت تولید کالایی که ایران درش مزیت نسبی داره.
با توجه به تجارت 55 میلیارد دلاری اعضای اتحادیه اوراسیا میتوان با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه از ظرفیت‌های تجاری این منطقه استفاده حداکثری برد. ایران، ویتنام و صربستان کشورهایی هستند که هم‌اکنون موافقتنامه تجاری اجرایی با اوراسیا دارند و بیش از 40 کشور متقاضی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه هستند. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
فرصت‌ها و موانع توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا محور برنامه امروز خواهد بود. در استودیو در خدمت آقای میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافقنامه تجاری سازمان توسعه تجارت هستیم. همچنین آقای ولی کالجی، کارشناس مسائل اوراسیا، در خدمت آقای احد ذوالرحمی، دبیر انجمن صدسا، و خدمت آقای امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خواهند بود. خب آقای سیدی، اگر بخوایم راجع به اهمیت توافقنامه تجارت آزاد صحبت بکنیم، همین بس که بیش از تقریبا میتونیم بگیم بیش از 50% صادرات در جهان داره به این گونه، یعنی توافقنامه‌های تجارت آزاد داره انجام میشه. ما هم تو کشورمون حالا تجارت یعنی توافقنامه در این سطح نداشتیم. راجع به اهمیت اون و فرصت‌هایی که برای کشورمون ایجاد می‌کنه تیتروار بفرمایید.
بله، متشکرم از جناب عالی و عرض سلام دارم. همونطور که اشاره فرمودید، میانگین صادرات جهان که از نفع موافقتنامه ها استفاده میکنه و امتیازش استفاده میکنه بیش از نصف صادرات جهانیه. این در حالیه که برای صادرات ما حدود 5% صادرات غیر نفتی ما تحت پوشش توافقهایی که با جهان با کشور دیگه داریم صورت میگیره و این یک شکافی رو برای ما نشون میده. بعضی از کشورهایی
خیلی پایین‌تر از اون میانگین جهانی هست،
بسیار پایین‌تره، 50%، بیش از 50% و حدود 5%.
بله.
این نشون میده که ما از ظرفیت موافقتنامه‌های تجاری برای بسترسازی برای توسعه صادراتمون دست کم به میزانی که در جهان ازش استفاده شده استفاده نکردیم.
بله.
روی این اصل این موافقتنامه میشه گفت اولین موافقتنامه تجارت آزادی هست که حدود 80% اقلام کالایی رو تعرفش رو از هر دو طرف به صفر میرسونه.
بله.
و یک زمینه خوبی رو برای خلق تجارت و برای حالا اصطلاحاً میگن که منحرف کردن تجارت، یعنی وقتی که کشورهای اوراسیایی از پیش از این موافقتنامه نیازهایی رو از سایر کشورها وارد میکردن، بعد از این موافقتنامه این نیازها مأخذش و منشأش منحرف میشه و از ایران تامین میشه و همین اتفاق برای ما هم میفته. این از این حیث واجد اهمیته که کشورهای مثل ما، مثلا به طور مثال کشور ترکیه 22 تا موافقتنامه تجارت آزاد داره.
بله.
یعنی با 22 شریک مهم تجاری خودش رفته تعرفه ها رو صفر کرده و تجارش از این فرصت استفاده میکنن.
آقای کالجی، الان هم یک فرصت ایجاد شده برای صادرکنندگان ما که بتونن از این توافقنامه بهره ببرن، اما این نیاز داره که اون منطقه رو بشناسن، کشورها رو بشناسن. به نظر شما که اشراف دارید به کشورهای عضو، اگر ما تجارمون بخوان موفق عمل بکنن از این فرصت استفاده، باید به چه نکاتی توجه بکنند؟
بله، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. حوزه اوراسیا حوزه بسیار وسیعی است از نظر جغرافیایی، آسیای مرکزی، قفقاز، فدراسیون روسیه، دریای خزر، هم از نظر جغرافیایی بسیار وسیع هست، هم از نظر تنوع زبانی، فرهنگی، قومی بسیار متنوع هست. در این حال باید توجه داشته باشیم که ما دارای سابقه بسیار طولانی تاریخی، زبانی و فرهنگی با این منطقه، مخصوصا با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستیم. تجارت ما هم با منطقه بسیار طولانیه. یکی از دلایلی که در دوران گذشته زبان فارسی زبان مسلط منطقه بود، این نبود که زبان فارسی فقط زبان شعر بود یا زبان دربار و حکومت ها بود. زبان فارسی زبان قراردادها بود، زبان قراردادهای تجاری بود.
بله.
آنقدر سطح تجارت ایران با منطقه، چه از راه ابریشم، چه از راه های مسیرهای دریاییمون تا دربند تا داغستان بالا
شما اینها رو مزیت های این توافقنامه.
بله. ریشه
اما تجارمون به چه مواردی بله. توجه کنن؟
این ریشه است، این ریشه هایی است که ما در این منطقه داریم. حالا ما با این وضعیتی که الان باش مواجه هستیم، به سوال شما به طور مشخص جواب بدم، تجار ما باید به طور مداوم در نمایشگاه های تخصصی تجاری در کشورهای منطقه شرکت بکنن. آقای سیدی و همکارانشون در سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی، رایزنی های بازرگانی ما در کشورهای این منطقه باید فضای رو، شرایط رو فراهم بکنن که به صورت دوره‌ای و منظم نمایشگاه های تجاری محصولات ایران در اونجا برگزار بشه، تجار اونا به اینجا بیان تا بتونن ارتباط بیواسطه و مستقیمی ما برقرار بکنن.
بله.
یکی از مشکلات تجار ما در حوزه اوراسیا زبان روسی است و که خب نیاز به مترجم هست. گاهی اوقات از تاجیکانی که در به اصطلاح این حوزه هستن به ویژه در روسیه استفاده میکنن، میتونن شرکت های ما از ظرفیت کرسی های ایران شناسی توی کشورهای منطقه، یعنی روس، قزاق یا ارمنی که تو کرسی ایران شناسی داره زبان فارسی میخونه، از اونها به عنوان مترجم، به عنوان مشاور استفاده بکنن.
بله.
هم یک کار اقتصادی است، هم نیاز شرکت ها برطرف میشه، هم باعث میشه کرسی‌های ایران شناسی و نفوذ فرهنگی ما هم در منطقه تقویت بشه. این کاری است که شرکت‌های ترکیه به طور مشخص در منطقه دارن انجام میدن. نکته دیگری که خیلی مهم هست این هست که ما نباید یک تصویر خیلی آرمانی و یک باغ سبزی از اوراسیا در داخل کشور ترسیم بکنیم. بسیار خوشحال شدم که شما اشاره کردید به چالش‌ها، به موانع. تجار ما، شرکت‌های ما باید توجه داشته باشن مسیر همواری نیست. اگر پیچیدگی‌های حقوقیش رو ندونن، اگر با یک مشاور حقوقی در قراردادها جلو نرن، اگر اتاق‌های بازرگانی رو در جریان قراردادهاشون قرار ندن به عنوان حکم، به عنوان داور، که فردا اگر اختلافی پیش اومد اتاق‌های بازرگانی در جریان باشن. این هست که هم اگر با چشم باز حرکت بکنیم این روند میتونه یک فرصت برای ما باشه. من قلوش چند راهکار رو هم هست که در قسمت‌های بعدی بهش اشاره خواهم کرد.
حتما اینقدر این اهمیت داره که 40 کشور الان متقاضی این عقد توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستن، پس یک فضای کاملا رقابتی وجود داره. خب آقای سیدی، آقای دکتر هم اشاره کردن بحث برگزاری نمایشگاه ها برای اینکه تجار ما بتونن با منطقه و اون ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و نیازهای اون کشورهای عضو آشنا بشن و از طرف دیگه آشنایی حالا با زبان، که به حال زبانی که اونجا زبان روسی هست آقای دکتر گفتن بیشتر. جدا از این، اینها شاید چیزهای خیلی ابتدایی باشه، خود سازمان توسعه تجارت الان چه اقداماتی انجام داده و چه ارتباطایی با بخش خصوصی داشته، اونها رو چطور اطلاع رسانی و توجیه کرده که بتونن از این فرصت استفاده بکنن؟
بله، سوال خوبیه. ببینید، اولا که موافقت نامه‌های تجاری وقتی منعقد میشن به خودی خودشون مؤثر واقع نمیشن مگر اینکه تجارمون، فعالین اقتصادیمون بهش عنایت داشته باشن.
بله.
من از همین الان دعوت میکنم از تولید کنندگان مهم کشورمون، فعالین اقتصادیمون، از همین الان تمرکز بازاریابیشون رو روی این بازار متمرکز بکنن و منتظر اتمام مذاکرات و اجرایی شدن موافقتنامه نباشند. بعضی از تمهیدات باید سالها پیش برای اون بازار رخ بده، تمرکز استراتژی بازاریابیشون رو تنظیم بکنن، حضور به عنوان شاهد در این بازار داشته باشن. الان ممکنه تا یک سال هم هیچ تجارتی رو نخوان انجام بدن، مطالعات بازار رو انجام بدن و بتونن در بازار ورود و نفوذ بکنن. به طور مثال یکی از شرکت‌های ایرانی در حدود 2 سال مطالعات بازاریابیش رو در این بازار انجام داد و ظرف شاید 1 سال با ورود خودش یک شرکت آلمانی رو از بازار اوراسیا حذف کرد. وقتی شما سنجیده بخواید حرکت بکنید این امکان پذیره. بازاری که وجود داره بازار بسیار بزرگیه، با حدود 180 میلیون جمعیت، با بین 300 تا حتی 400 میلیارد دلار به اصطلاح واردات، بعضی سالها نزدیک 300 میلیارد دلار واردات از جهان داشته. قرابت جغرافیایی و فرهنگی ما داریم و امکان اینی که اگر یک تولید کننده‌ای بتونه در این بازار به اصطلاح تمرکز بکنه و ورود و نفوذ سنجیده‌ای داشته باشه، شاید اصلا به هیچ بازار دیگه‌ای نیاز نداشته باشه.
درسته آقای سیدی، اون وظیفه بخش خصوصیه برای اینکه بتونه از این ظرفیت و فرصت استفاده بکنه. الان باید برنامه‌ریزی بکنه، کارهای پژوهشی مطالعاتی از نزدیک بره منطقه و کشورهای عضو رو ببینه که ببینه به چی نیاز دارن، حتی سلیقه‌شون چیه در رابطه با حتی برخی از کارشناسان میگن تا کوچکترین چیز، رنگ مورد علاقه مردم کشورهای اون منطقه چیه، اینها رو در بیارن. اما خود سازمان توسعه تجارت الان چه کرده؟
بله، سازمان توسعه تجارت با در واقع استقرار رایزنان بازرگانی در این بازارها، در واقع به نوعی کمک تخصصی به شرکت‌ها ارائه میده. گاهی وقتا
اگر مشکلاتی اونجا مواجه میشن از طریق رایزنان بازرگانی حل میکنن. از طرف دیگه
الان ما تو همه اون 5 تا کشور رایزن بازرگانی
نه
داریم؟
ما تعداد رایزنان بازرگانی مون یک زمانی تا 24 تا افزایش پیدا کرده بود. الان دو تا از مهمترین بازارهای این حوزه ارمنستان و روسیه رایزن بازرگانی مستقر دارن، برای بلاروس هم انتخاب شده و به زودی اعزام خواهد شد.
بقیه کشورها به زودی اعزام خواهد شد؟
بقیه کشورها هم حداقل قزاقستان ما سالها داشتیم و تو برنامه اعزام قرار داد.
بسیار خب، حالا یکی از تقریبا چند تا کالا یا محصولی که ما صادر میکنیم به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ماشینالاته و مواد معدنی و فلزی. ما ارتباطمون برقراره، در خدمت آقای زلرحمی دبیر انجمن صدسا هستیم تا از زبان ایشون بشنویم. آقای زلرحمی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم به شما و دوستان.
تشکر از حضور و مشارکت شما. آقای زلرحمی به عنوان دبیر انجمن صدسا سازندگان تجهیزات صنعتی ایران بفرمایید، آیا در جریان این توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه هستید، در این روند مشارکت داشتید یا خیر، و اینکه آیا تحقیقاتی کردین برای صادرات کالاهاتون ماشینالاتتون به این کشورها؟ باید چه اقداماتی انجام بدید؟ چه چیزهایی نیاز دارید؟ با چه موانعی روبرو هستید؟
بله، خدمتتون عرض کنم تا حدودی در جریان این صحبت‌ها و موافقتنامه ترجیحی که قبلا بودیم و اخیرا متوجه شدیم که انشالله برسیم به این موافقتنامه تجارت آزاد. اگر انشالله به این مرحله برسیم، قطعا این اوراسیا با این 5 تا کشور پتانسیل بالایی دارن برای اینکه ما بتونیم براشون ماشینات صادر کنیم. به جز روسیه که خودش ماشین سازه، 4 تا کشور دیگه واقعا از نظر اینکه ما بتونیم زمینه باشه، بازاری باشه برای تجهیزات و ماشینالاتی که حوزه ما تولید در کشورمون تولید میشه، بسیار پتانسیل بالاییه. این اوراسیا با 850 میلیارد دلار تجارتی که تعاملات تجاری که داره، حدوداً ما سهمون از 2.5 رسیده الان به 5.5 میلیارد دلار، یعنی بازار بسیار بزرگی وجود داره و پتانسیل بالایی وجود داره که ما بتونیم ماشینالاتمون رو صادر کنیم. ما توی تجهیزات و ساخت تجهیزات و ماشینالات تقریبا بسیار پیشرفت داشتیم در این 10 سال گذشته. اخیرا
آقای زلرحمی ببخشید صحبت شما رو قطع می‌کنم، توی تحقیقاتی که داشتید الان برای صادرات ماشینالات و تجهیزات به کشورهای عضو، آیا مانعی پیش روی شما، آیا مشکلی پیش روی شما قرار داره؟
مانعی به اون شکل نیست. ببینید، تجارت ما با اینا در حال حاضر که این موافقتنامه تجارت آزاد وجود نداره، مثل بقیه شرکت هاست. بالاخره همیشه ما موانعی برای صادرات داشتیم، اما واسه موانع یه کلی و عمومی است، یعنی نه با این کشورها، با همه کشورها یه سری مقرراتی داریم که بالاخره مشترک برای همه کشورها. این مانع خاصی نیست، من اینکه ما هنوز تو این کشورها صادرات رو یعنی شناسایی نکردیم، هنوز بازارهاشون رو نمی‌شناسیم، چون مرحله اول باید شناخت این بازارهاست. ما اول ببینیم توسعه بازار داشته باشیم، بعد زیرساختای این کارو فراهم کنیم و بتونیم صادراتمون انجام بدیم. در غیر صورت ما هنوز به اون مطالعات وسیعی که بتونیم نیاز این بازارها برای ماشین رو، بله میدونیم که نیاز دارن، قطعا ما ماشین سازی غذاییمون فوق‌العاده پیشرفته است، ماشینات تجهیزات سازیمون در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بسیار بالاست.
خیلی متشکرم از شما آقای احمد زلرحمی دبیر انجمن صدسا. اما ارتباطمون برقرار با آقای عابدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان. آقای عابدی سلام، وقت بخیر.
خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همکاران خوبتون به مهمانان عالی قدر.
درود بر شما آقای عابدی. قزاقستان به هر حال یکی از کشورهای عضو این اتحادیه هست و با توجه به بازاری که دارم به هر حال اهمیت زیادی برای کشور ما داره، اما به صورت کلان فکر میکنید برای اینکه ما بتونیم از این فرصت اقتصادی به نحو احسن استفاده بکنیم، چه مواردی، چه اقداماتی باید در اولویت و در دستور کار قرار بگیره؟
قراره که برای صادرات باید یک پیش زمینه هایی رو داشته باشه. من اجازه میخوام در این بحث انجام بدم نقش بخش حاکمیتی و دولتی و نقش بخش خصوصی. همینطوری که مستعذر از هستید، بسترهای لازم در حوزه تجارت خارجی باید با ثبات در حوزه اقتصاد کلان پیش بیاد، یعنی که ما باید در حوزه صادرات اقداماتی انجام بدیم که در واقع صادر کننده مطمئن باشه که در واقع کاری که انجام میده با ریسک کمتریه و در واقع یک منافع پایدار رو در این بخش داره استفاده خواهد کرد. لذا ما بازار اوراسیا رو به عنوان یک فرصت بی‌نظیر می‌دونیم و این موافقتنامه رو در واقع تمرینی برای اینکه انشاءالله در موافقتنامه‌های بین‌المللی بتونیم مثل تجارت جهانی وارد بشیم رو یه تمرین می‌بینیم. لذا همطوری که همکاران خوبتون و مهمانان عزیز مطرح کردن، ما بیشتر از محاسن این مباحث صحبت کردیم و اقداماتی رو که باید بخش خصوصی و حاکمیتی انجام بده رو ما باید بیشتر بحث بکنیم. در حوزه بخش خصوصی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان همچنین که مصدر هستید، با توجه به پیگیری‌های مجدانه که انجام داد، یکی از موانع اصلی در توسعه اقتصادی با یکی از کشورهای قدرتمند حوزه اوراسیا یعنی قزاقستان، بحث موانعی بدون روادید بود که به حمدالله تونستن که در واقع به یک موافقتنامه و لغو روادید 14 روزه بین دو کشور انجام بپذیره و این در واقع برای شهروندان ایرانی، فعالان اقتصادی در واقع عملیاتی شد. این یک فرصت بی‌نظیر ایجاد میکنه برای حضور ما در این کشورهای اوراسیا. تنها کشوری که الان ما لغو روادید داریم در این کشورها با قزاقستان شروع شده. پس یکی از موانعی که در واقع در توسعه همکاری بود کنار گذاشته شد. نکته دوم در حوزه لوجستیکه. بحث لوجستیک باید در حوزه زیرساخت‌ها و بحث حمل و نقل چه در حوزه ریلی و چه در حوزه دریایی باید تو این حوزه سرمایه گذاری صورت بگیره، تسهیل بشه که بتونه در واقع تجار ما، خصوصا تجار ما که در واقع صنایع کوچک و متوسط هستن، بتونن به راحتی به این بازار دسترسی داشته باشن. نکته سوم، بحث مبادلات بانکی به عنوان یکی از مانع اصلی تجاریه. من خدمتتون عرض کنم که ما اولین نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی رو طی یک برنامه‌ریزی فشرده 3 ماهه با همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، سفارت محترم ما در نورسلطان در شهر آلماتی برگزار کردیم. بیش از 100 فعال اقتصادی و همچنین بیش از 65 شرکت تونستن در این نمایشگاه کالا و خدمات خودشون رو عرضه کنن و بسیار فرصت خوبی بود که نکاتی که دوستان اشاره داشتم مثل حضور در نمایشگاه اختصاصی یا پاویون نمایشگاهی میتونه کمک کنه به این که ما کالام رو معرفی کنیم و شریک تجاری ما رو پیدا کنیم. ما باید در نظر داشته باشیم که به هر شکل قواعد و قوانین این کشورها هر کدام ویژگی های خودش هم داره. یعنی آن چیزی که امروز با قرقیزستان دوستان داره کار میکنن با قزاقستان اونطور نخواهد بود. بخشی از کالاهای ما برای رسیدن به بازار روسیه از طریق قزاقستان داره ترانزیت میشه. چرا؟ به دلیل اینکه MDSش پایین تره، به دلیل اینکه تخفیفات گمرکی بهتری یا سردتری داره میگیرن و میتونن به جنوب روسیه برسن، یا حتی بخشی از خوشبار ما از طریق قرقیزستان داره به این بازارها میرسه.
خیلی متشکریم از شما. خیلی متشکریم از شما آقای عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان.
مسئله دیگری که بسیار برای ما مهمه، ما الان جناب آقای سفی بار اصلی تجارت ما به سمت روسیه که 80% اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست، مسیر آستارا، باکو، داغستان به سمت روسیه است. ترافیک بسیار سنگینی در این مسیر هست. خود من سال گذشته همین مسیر زمینی از آستارا به باکو رفتم، شاهد حجم بسیار بالای کامیون‌های عبوری در دو سوی آستارا بودم. ما اگر تجارت دریایی مون با قزاقستان و با روسیه، یعنی ماخاچقلعه، آستاراخان، این طرف هم اکتاو و آتیراو در قزاقستان رونق بدیم، بخش مهمی از بار ترافیک زمینی مسیر آستارا به باکو رو میتونی به دریای خزر و تجارت دریایی
در اون بسترسازی و اون مقدمات اولیه فراهم بشه.
بله،
خیلی متشکریم از شما آقای سیدی از سازمان توسعه تجارت، همچنین آقای کالجی کارشناس مسائل اوراسیا، همچنین آقای ذوالرحمی از انجمن سرسا و آقای عابدی از اتاق مشترک ایران و قزاقستان، و تشکر ویژه از همراهی شما بود.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست، این روشنی پاداش بیداریست،
ردیف 98،
صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست،
سرشار زیباییست، سرشار زیباییست. خواهر برادر ندارم، دوست داشتم این خواهر داشته باشم، دوست دارم بهم بازی کنم.
باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد، افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ ده، باید به صورت یک فرهنگ ده.
ثروت خاموش، بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تکرار جمعه ها ساعت 18. ثروت خاموش.
با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد.
ثروت خاموش.
درود بر همه شما دوستان عزیز، صدای حرکت، همدلی، پویایی و زندگی در جای جای کشور عزیزمون همچنان جاری و ساری هست. ما هم از صدای پرشور رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراهیم. بله، شما همراهان و دوستان عزیز میتونید آخرین اخبار اقتصادی رو در همراهی با برنامه‌های رادیو اقتصاد شنونده باشید. درود بر همه شما دوستان عزیزی که امروز هم فراتر از تعهدات کاریتون خدمت میکنید و در انجام امور محولتون رضایت خداوند بسیار براتون حائز اهمیته. عزیزان، شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هست که میتونید نقطه نظرهاتون رو در خصوص شبکه رادیو اقتصاد و برنامه‌هاش با همکاران خوبم در میون بذارید.